ساعت 19 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 24 آذر ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 14 دسامبر 2012 میلادی. سلام به تمام شما شنونده های عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی میزبان و همراه شما در این مجله شامگاهی هستم با مجموعه از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو که همکارانم برای شما آماده کردند. اما پیش از پرداختن به گزیده ای از گزارش های پیش رو بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. یک روز پس از انتشار گفته های معاون وزیر خارجه روسیه در مورد از دست رفتن کنترل بشار اسد بر کشورش، مقام های روسیه این گفته ها را تکذیب کردند. روز پنجشنبه از قول میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه گزارش شده بود که بشار اسد در حال از دست دادن کنترل بر سوریه است و احتمالاً توسط شورشیان سرنگون خواهد شد. با این حال وزارت خارجه روسیه امروز اعلام کرد این جمله در سخنرانی آقای بوگدانوف اشاره‌ای بوده است به موضع مخالفان حکومت سوریه و موضع روسیه در قبال تحولات سوریه تغییری نکرده است. هرمان نکارت معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از ترک تهران گفت که انتظار می‌رود گفتگوهای ماه آینده با ایران به یک تعامل منجر شود. معاون آژانس که روز جمعه در وین با خبرنگاران سخن می‌گفت افزود انتظار داریم که دیدگاه شکل یافته را نهایی کنیم و بلافاصله آن را به مرحله اجرا بگذاریم. آقای نکارت همچنین گفت گفتگوهای اخیر در تهران خوب و همراه با پیشرفت بوده است، اما تأکید کرد که دور بعدی گفتگوها 16 ژانویه 27 دی ماه در ایران برگزار خواهد شد. در آستانه آغاز همه‌پرسی برای قانون اساسی جدید مصر، گروه‌های موافق و مخالف پیشنویس این قانون در حال برگزاری تجمعاتی در این کشور هستند. اولین مرحله از همه‌پرسی برای قانون اساسی جدید مصر در 10 استان این کشور از جمله قاهره و اسکندریه فردا برگزار می‌شود. سایر نقاط مصر نیز یک هفته بعد به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. در آستانه این همه‌پرسی ده‌ها هزار تن از ماموران نظامی و انتظامی در سراسر مصر به حال آماده باش در آمدند. درباره آخرین تحولات مصر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. 2 روز پس از پرتاب موشک دوربرد کره شمالی، امروز تلویزیون دولتی این کشور تصاویری را پخش کرد که هزاران تن را در مرکز پیونگیانگ در حال شادمانی نشان می‌داد. در این تصاویر هزاران نفر دیده می‌شوند که در صف‌های منظم به سخنرانی مقام‌های نظامی گوش می‌کنند و به شادمانی می‌پردازند. ساعتی پیش از پخش این مراسم، پیام کیم جونگ اون رهبر کره شمالی انتشار یافت که به تداوم این آزمایش‌ها فرمان می‌داد. شماری از کشورها و همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد این اقدام کره شمالی را محکوم کردند. مقام‌های وزارت بهداشت و بانک مرکزی ایران یکدیگر را در ماجرای تأمین ارز برای دارو متهم کردند. خبرگزاری فارس روز چهارشنبه از قول یک مقام ارشد بانک مرکزی نوشته بود که مسئولان وزارت بهداشت بخش قابل توجهی از ارز تخصیصی برای دارو را صرف واردات لوازم آرایشی کردند. با این حال روز پنجشنبه احمد شیبانی رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت این اظهار نظر را دروغ محض خواند و گفت که این وزارتخانه خود شاکی اصلی است. دادگاهی در مسکو امروز یک مأمور سابق پلیس را به دلیل ارتباط با ماجرای قتل روزنامه‌نگار سرشناس این کشور به تحمل 11 سال حبس محکوم کرد. آنا پولیتکوفسکایا روزنامه‌نگار منتقد پوتین که در مورد خشونت‌های نظامیان در چچن تحقیق می‌کرد، 7 سال پیش در برابر منزلش به ضرب گلوله کشته شد. رسانه‌های ایران از قول مقام‌های سازمان حج و زیارت نقل کردند که انفجار بمب در مسیر اتوبوس حامل زائران ایران در نزدیکی شهر سامر را در عراق به کشته شدن 2 تن از این زائران منجر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، اتوبوس حامل زائران مازندرانی بامداد امروز در نزدیکی شهر سامر را با بمب‌های کنار جاده‌ای برخورد کرد و 2 نفر کشته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی جدید اعلام کرد که جامعه مدنی ایران از زمان انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری دوره قبل تحت فشارهای زنجیره‌ای روزافزون قرار گرفته است. در گزارش جدید دیدبان حقوق بشر که امروز منتشر شد آمده است که بنابر آمارهای سازمان ملل از 3 سال پیش بدین سو شمار پناهجویان ایرانی هر ساله افزایش می‌یابد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در آستانه سفر به ترکیه فرمان ارسال تجهیزات مربوط به موشک‌های پاتریوت به ترکیه را امضا کرد. به گفته مسئول رسانه‌ای پنتاگون، آقای پانتا روز جمعه فرمانی را امضا کرد که بر پایه آن دو پرتابگر پاتریوت و 400 نیروی نظامی آمریکایی به ترکیه اعزام خواهند شد. نوشین.
با سپاس از همکارم حسن جعفری، شنونده آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان بودید. اما قبل از گزارش های این بخش بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. محمود احمدی نژاد 300 تن را متهم کرده که با گرفتن وام‌های بانکی و پس ندادن آنها 60% پول‌های کشور را در جیب خود دارند.
با توجه به اینکه فساد انتخاباتی، فساد سیاسی و فساد مدیریت ما داریم، این سه حلقه عامل این بلوکه شدن این میزان پول عظیم باشه.
دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود از تحت فشار قرار گرفتن فعالان جامعه مدنی در ایران خبر داده. امریکا موجب شده برخی از آنان مجبور به ترک کشور شوند.
منابع مالی ندارن، بیشترشون غیرقانونی ایران رو ترک کردن و واقعا دسترسی به کار ندارن.
و مشاور پیشین باراک اوباما گفته در صورت عدم حل مسئله اتمی ایران به شکل مسالمت آمیز، آمریکا در سال آینده میلادی از گزینه نظامی استفاده خواهد کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. تنها یک روز باقی مانده به برگزاری همه پرسی بحث برانگیز در مصر و با اینکه فقط یک روز باقی مانده، اما موافقان و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور هنوز بر سر چگونگی این همه پرسی با هم به توافق نرسیدند. در همین رابطه همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام، از آخرین تحولات و مواضع مخالفان و موافقان آقای مرسی برامون بگو.
میشه سلام به تو و همه شنوندگان عزیز. تنها چند ساعت مونده به برگزاری اولین مرحله از همه پرسی قانون اساسی، مخالفان و موافقان آقای مرسی تمام تلاش های تبلیغاتی خودشون رو برای دعوت مردم به اون چیزی که خودشون میخوان دارن میکنن. موافقان آقای مرسی که اسلام گرا هستن، اعضای گروه اخوان مسلمین، سلفی ها و به طور کلی اعضای ائتلاف اسلامی در مصر، مردم رو دعوت میکنن برای آری گفتن به پیشنویس تهیه شده برای قانون اساسی جدید مصر. در مقابل مخالفان هم همین کارو دارن میکنن. موافقان آقای مرسی در مناطق مختلف تجمع کردن، امروز تجمع ادامه داره در قاهره در منطقه رابعه ادبیه، این تجمع بزرگ شکل گرفت. مخالفان اما هنوز حرکت اصلیشون رو انجام ندادن و قرار هست امشب چند تظاهرات به سمت کاخ ریاست جمهوری برن تا هم محکوم کنن اصرار آقای مرسی بر اجرای همه پرسی در این موعد در روز شنبه رو، و هم اعلام کنن که مخالفن و از مردم بخوان رأی نبدن. البته این در کنار فعالیت‌های تبلیغاتی هست که دارن انجام بدن و صحبت شخصیت‌های دو گروه که دعوت می‌کنن مردم رو به گفتن آره یا نه به همه پرسی.
ایلیا، امروز بعد از نماز جمعه در شهر اسکندریه، دومین شهر مصر، هم درگیری‌های پراکنده‌ای بین موافقان و مخالفان این همه پرسی گویا ایجاد شده.
درسته، در اسکندریه اول مخالفان آقای مرسی میخواستن مانع از این بشن که امام جمعه مسجد قائد ابراهیم اسکندریه بتونه به مسجد برسه، برای که تونست برسه و سخنرانی کرد. در سخنرانی خودش خواست از مردم که آره بگن به پیشنویس تعیین شده قانون اساسی و گفت این رأی به اسلام هست. این باعث شد که مخالفان خشمگین بشن، چون که متهم میکنن طرف مقابل رو که به وارد کردن دین در سیاست و استفاده از احساسات دینی مردم. این درگیرها با سنگ، چوب، شیشه و اسلحه سرد بوده. در اون 13 نفر زخمی شدن. 3 ماشین که مخالفان گمان میکردن در اون سنگ و چوب های وابسته به گروه اخوان مسلمین حل میشده برای قرار گرفتن در اختیار اونها، به آتش کشیده شد. یک درگیری دیگه هم در منطقه محله کبرا صورت گرفت. در اون در مقابل مسجد درویش، امام جمعه در سخنرانی خودش گفت هر که به دستور آری نگوید کافر است.
ایلیا، سوال آخر این که حالا با برگزاری همه پرسی در روز شنبه، گرچه قراره که دو روز باشه و هنوز مخالفان میگن نه یه روز باشه و اینا، پیشبینی مخالفان و موافقان درباره نتیجه همه پرسی چیه؟ یعنی آیا قرار هست قبول بکنن یا نه از الان دم گرفتن که ما قبول نخواهیم کرد این نتیجه رو؟
موافقان آقای مرسی و ما که موافق این پیشنویس قانون اساسی هستن ابراز اطمینان میکنن که این پیشنویس با درصد بالایی از رأی مردم تصویب خواهد شد و تعداد زیادی از مردم به اکثریت مطلق آری خواهند گفت به این پیشنویس تهیه شده. اما مخالفان آقای مرسی ترسایی دارن. جبهه نجات ملی که در اون گروه ها و احزاب مخالف مرسی گرد هم اومدن بیانیه داده و گفته اگر شرایط سلامت رأی گیری فراهم نشه با نتایج اون مخالفت خواهند کرد. از جمله برگزاری همه پرسی در دو مرحله این شنبه و شنبه آینده به خاطر کمبود قضات آقای مرسی فرمان داده که در دو مرحله برگزار بشه، اما مخالفان همچنان مخالف این هستند و این خودش میتونه یک بحث مناقشه در هفته آینده باشه که به نظرم ادامه پیدا خواهد کرد.
با سپاس از همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه که تحولات مصر رو دنبال میکنه.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
سیصد تن در کشور 60% پولهای کشور را در جیب خود گذاشتند و پس نمی دهند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با اعلام این موضوع این گروه را متهم کرد که به بهانه های گوناگون برای واردات و صادرات وام بانکی گرفتند اما وام خود را مسترد نکردند. او این سخنان را در ارتباط با نقدینگی 400 هزار میلیارد تومانی در ایران گفت. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ها، محمود احمدی نژاد در طول 7 سال ریاست جمهوری خود بارها از واژگان و عباراتی مانند مافیای نفتی، عوامل انحصارگر، برخی گروه های قدرتمند و برخی افراد خاص استفاده کرده است. بر اساس این گزارش ها، او این گروه ها و باندها را به اخلال در سیاست های اقتصادی دولت و برنامه مبارزه با فساد متهم کرده است. این گونه ادبیات توسط دیگر مسئولان دولت نیز به کار گرفته شده است. برای مثال به گزارش خبرگزاری مهر، معاون استاندار تهران در اردیبهشت سال جاری از سیطره مافیایی 4 نفره بر 60% تولیدات شیر تهران خبر داد و گفت شاخ مافیا خواهد شکست. همچنین رئیس سابق شرکت پشتیبانی دام مافیای گوشت و مرغ را متهم به افزایش قیمت مرغ و گوشت در سال جاری کرد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار میگوید این رویه محمود احمدی نژاد بوده است که اتهام‌های اقتصادی را به مخالفان سیاسیش وارد می‌کند.
در سالیان گذشته تنها جای این مخالفان بوده که عوض شده، یعنی به نسبت تغییر معادلات سیاسی در کشور آقای احمدی نژاد ابتدا اتهاماتی را به اصلاح طلبان آقای کروبی و خصوصا آقای هاشمی و اطرافیان ایشون مطرح می‌کردند و پس از اینکه درگیری‌هایی هم با اصولگرایان پیدا کردن اتهامات مبهمی را درباره خود اصولگرایان مطرح میکنن آقای احمدی نژاد و این رویه‌ای بوده که آقای احمدی نژاد از همون روزهای قبل از سال 84 و انتخابات ریاست جمهوری سال 84 شروع کردن و حتی در مراسم رأی اعتماد به وزراشون این اتهامات را مطرح کردن درباره رقبای سیاسی خودشون و اصلاح طلبان و این رویه را ادامه دادن در سال 88 در مناظرهای انتخابات ریاست جمهوری و پس از اون هم که با اصولگرایان درگیری پیدا کردن شبیه این اتهامات را مطرح کردن.
حال محمود احمدی نژاد 300 شخص را متهم کرده است که 60% پولهای کشور را به گفته او در جیب خود گذاشتند و پس نمیدند. البته او همانند گذشته نامی از این اشخاص نبرد، همان گونه که به رغم وعده‌هایی که در گذشته داده بود اسامی اعضای مافیای نفتی را فاش نکرد. هرچند که به گفته کاظم وزیری هامانه نخستین وزیر نفت دولت احمدی نژاد در گفتگویش با همشهری اقتصاد در آبان سال گذشته مافیای نفتی تنها یک شعار انتخاباتی بوده است. البته فاش نشدن اعضای این مافیاها و باندها هم مدافعانی دارد. برای مثال هادی غنیمی فرد، رئیس خانه صنعت و معدن، در مورد مافیای ارزی به سایت قانون گفته است که اگر اعضای این مافیا معرفی شوند، احمدی نژاد را زنده نمی‌گذارند. در این میان باید گفت که محمود احمدی نژاد به جز کسانی که مافیا، اخلالگران و افراد خاص نامیده، دشمن را نیز متهم کرده است که به گفته او تلاش می‌کند تا پیشرفت‌های اقتصادی ایران را متوقف کند. از احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد می‌پرسم که آیا دشمن یا گروه‌ها و باندهایی که رئیس جمهوری اسلامی ایران از آنان نام برده است، مسئول اصلی مشکلات اقتصادی در ایران هستند؟
اقتصاد ایران و به طور کلی نظام سیاسی و اقتصادی ایران از یک فساد بسیار گسترده و نهادینه شده رنج می‌بره که طبق گزارش اخیر سازمان جهانی شفافیت در سال جاری حدود 10 پله پایین‌تر رفته، صعود کرده در این دره فساد. بنابراین مسئله بزرگتر از این داستانه و میشه انتظار داشت که با توجه به اینکه فساد انتخاباتی، فساد سیاسی و فساد مدیریت ما داریم، این 3 حلقه عامل این بلوکه شدن این میزان پول عظیم باشه. این 3 حلقه پیوسته هستن که در نبود جامعه مدنی سرکوب رسانه ها گسترده و گسترده تر میشن و به واقع میبایست پشت این فساد بزرگ در پس فساد بانکی رو همین 3 حلقه از مفسده دید.
اتهام هایی که رئیس جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده از سوی منتقدانش بی‌پاسخ نمانده است. به عنوان مثال احمد توکلی نماینده مجلس در آبان سال گذشته دولت را متهم به داشتن رکورد رانتخاری کرد و گفت قرار بود پیوند نامبارک قدرت و ثروت و بساط نامبارک دزدی برچیده شود و بیت المال از حیف و میل به دور بماند، اما سوی تدبیر ضعف مدیریت کار را به جایی رسانده که اکنون از جواب دادن به مردم خجالت می‌کشیم.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
به زودی از رادیو فردا.
دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود که روز جمعه امروز منتشر کرد، اعلام کرد فعالان جامعه مدنی ایران در 3 سال گذشته تحت عملیاتی سرکوبگرانه قرار گرفتند. دیدبان حقوق بشر میگوید تعداد زیادی از این فعالان کشته، بازداشت و یا مجبور به ترک ایران شدند. بیشتر بشنویم از فرینه آسمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دیدبان حقوق بشر میگوید دولت ایران مخالفان، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و وکلا را از بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و اعتراض‌های بعد از آن سرکوب کرده است. جو استورک، معاون خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در بیانیه‌ای که به مناسبت تازه‌ترین گزارش این سازمان حقوق بشری صادر شد، اعلام کرده که سرکوب‌های بعد از انتخابات سال 88 عمیقاً بر جامعه مدنی ایران تأثیر گذاشته است. فراز سانعی، پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، در این باره به رادیو فردا میگوید
مهاجرت ایرانیان در سالهای اخیر شاید قابل مقایسه با سوری‌ها و عراقی‌هایی که به دلیل جنگ مجبور شدن کشور خودشون رو ترک بکنن نیست. یعنی تعدادشون خیلی کمتر از اونه، ولی نشون میده که در سالهای اخیر جامعه مدنی واقعا تحت فشار قرار گرفته.
خبرگزاری رویترز میگوید مقام‌های ایران در گذشته اعلام کردند که به حقوق بشر احترام می‌گذارند و کشورهای غربی که ایران را در زمینه رعایت حقوق بشر زیر سوال می‌برند، منافقینی هستند که اهداف سیاسی دارند. اما سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید تعداد زیادی از فعالان جامعه مدنی که توسط نیروهای امنیتی و اطلاعات به حمایت از انقلاب مخملی متهم شدند یا ارتباط کمی با اعتراض‌های پس از انتخابات داشتند یا اصلاً ارتباطی نداشتند. دیدبان حقوق بشر میگوید این فعالان تحت شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه قرار دارند و حق آزادی بیان و اجتماعات ایرانیان به شدت نقض می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیدبان حقوق بشر سپس به آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اشاره می‌کند که نشان می‌دهد بیش از 18,000 نفر از ایرانیان در سال گذشته درخواست پناهندگی دادند. این تعداد در سال 2010، 2 سال پیش، بیش از 15,000 نفر بود. دیدبان حقوق بشر با بیش از 50 پناهجو و پناهنده ایرانی در ترکیه و کردستان عراق در سالهای 2010 و 2011 سال گذشته و دو سال پیش مصاحبه کرده و درباره تجربیات آنها در ایران و کشوری که پس از ترک ایران در آن ماندند پرسیده است. دیدبان حقوق بشر از رفتار دولت ترکیه و دولت محلی کردستان عراق به دلیل فراهم نکردن شرایط زندگی مناسب برای پناهجویان ایرانی و تسریع در امور پناهندگی آنها انتقاد کرده است. فراز ثانه‌ای، پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت پناهندگان ایرانی در ترکیه و کردستان عراق چنین میگوید:
منابع مالی ندارن، بیشترشون غیرقانونی ایران رو ترک کردن و واقعا دسترسی به کار ندارن. در ترکیه یکی از مشکلات بسیار بزرگ اینه که دولت ترکیه اجازه کار معمولا به پناهجویان و پناهندگان، نه فقط ایرانیان ولی به طور کل پناهندگان رو نمیده و اینا مجبور میشن که غیرقانونی کار بکنن و مخارج زندگی خودشون رو بپردازن. در ضمن یک مشکل دیگه‌ای هم که پناهجویان ایرانی دارن و تمام پناهندگان دارن اینه که موقعی که خودشون رو معرفی میکنن به دفتر سازمان ملل برای پناهندگان، اون دفتر اینا رو میفرسته به شهرهای بسیار کوچیکی در داخل ترکیه. یعنی بیشتر پناهجویان حق زندگی و اقامت در شهرهای مثل آنکارا و استانبول رو ندارن. در کردستان عراق مشکلات کمی متفاوته. کردستان خب روابط خیلی پیچیده‌ای با جمهوری اسلامی داره و بعضی از فعالان کردی که ما باشون مصاحبه انجام دادیم گفتن که از سوی مقامات کردستان، یعنی حکومت اقلیم کردستان، تحت فشار بودن و به اونا گفته بودن که فعالیت‌های خودتون رو بر ضد دولت ایران باید کاهش بدید یا متوقف سازید.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید دولت ترکیه به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، اجازه سفر به این کشور و دیدار با پناهجویان ایرانی را نداده است. فراز ثانه‌ای، پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر در این باره میگوید:
یک توصیه دیگه‌ای که ما داشتیم به دولت ترکیه بود که به آقای احمد شهید که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایرانه اجازه بدن که به ایران سفر بکنن. متاسفانه در حال حاضر آقای دکتر شهید حضوری نمیتونه بره به ترکیه و با این پناهندگان مصاحبه انجام بده و این موارد از حقوق بشر رو مستندسازی بکنه.
سازمان دیدبان حقوق بشر سپس به مرگ ستار بهشتی در آبان ماه امسال اشاره می‌کند و می‌گوید اتفاقاتی نظیر مرگ ستار بهشتی در زندان توجه جامعه بین‌الملل را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کرده است.
دنیس روس، مشاور پیشین باراک اوباما، میگوید در صورتی که مسئله اتمی حکومت ایران به هیچ گونه مسالمت آمیزی حل نشود، ایالات متحده در سال آینده میلادی علیه جمهوری اسلامی از گزینه نظامی استفاده خواهد کرد. از سوی دیگر، سازمان خبری بلومبرگ در گزارش مشروحی نوشته که بودجه سال 2013 وزارت دفاع آمریکا سلاحی علیه رژیم ایران و تروریست ها خواهد بود. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
سخنان دنیس راس، عضو پیشین شورای امنیت ملی کابینه آقای اوباما، در مورد حمله نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در صورت عدم توافق درباره برنامه اتمی، نخستین بار در روزنامه انگلیسی زبان تایمز اسرائیل انتشار یافت. دنیس راس که در کابینه بیل کلینتون هم نماینده ویژه وی در خاورمیانه بود و اندکی بیش از یک سال پیش با کنارگیری از دولت آقای اوباما به انستیتوی واشنگتن پیوسته، طی سخنانی در یک ضیافت شام در نیویورک گفته است اگر مسئله برنامه هسته‌ای دولت ایران در سال نو میلادی از راه‌های دیپلماتیک فیصله پیدا نکند، در همان سال با اقدام نظامی روبرو خواهد شد. این مطلب را الیوت آبرامز، یکی دیگر از مشاوران سیاست خارجی دولت آمریکا، هم تایید کرده است. آقای آبرامز که همینک ماموریتش به عنوان سفیر آمریکا در عراق رو به پایان است، در دولت جورج دبلیو بوش سمت معاونت شورای عالی امنیت ملی آمریکا را عهده‌دار بود. دنیس راس به تایمز اسرائیل گفته است که آقای اوباما ترجیح می‌دهد دیپلماسی موفق به حل مسئله اتمی ایران بشود و افسود در غیر این صورت رئیس جمهوری آمریکا جرأت، اراده و توانایی آن را دارد که دست به اقدام نظامی بزند، چرا که وی تنها گزینه پیشگیری از مسلح شدن حکومت ایران به سلاح هسته‌ای را برگزیده است و این در اساس بدین معناست که اگر دیپلماسی ناکام بماند، اوباما آماده است تا به اقدام نظامی دست بزند. و اما خبرگزاری بلومبرگ با اشاره به پستی و بلندی تصمیم‌های مربوط به بودجه سال آینده وزارت دفاع آمریکا در مقاله‌ای با عنوان بودجه پنتاگون سلاحی علیه جمهوری اسلامی ایران و تروریست‌ها نوشت، در عرصه هزینه‌های نظامی برنامه‌های مهمی مانند استقرار سپر موشکی در سواحل خاوری ایالات متحده از اهمیت برخوردارند، ولی مهمترین امر فوری در زمینه امنیت ملی آمریکا تحریم‌های مؤثری است که پیوست بودجه دفاعی سال آینده شده و نباید این تحریم‌ها آنچنان که کاخ سفید می‌خواهد به خاطر ملاحظه متحدان اروپایی نادیده گرفته شود و فشار کنگره به کاخ سفید در اعمال این سیاست اقدام درستی است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
خب نوبت میرسه به اخبار ورزشی. امروز در چارچوب جام حذفی فوتبال باشگاهی ایران یک سری از بازی‌ها انجام شد و البته مهمتر از همه بازی استقلال و سایپا بود. در همین رابطه همکارم فریبرز غریب روی خط تلفن با ماست. آقای غریب، پیش از هر چیز به استقلال و سایپا بپردازید و بازی پرگلشون.
بله، بازی استقلال، با سلام همه شنوندگان محترم و همکاران عزیز، استقلال و سایپا مهمترین بازی امروز بوده در مرحله اول یا مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی. بازی‌های جام حذفی کوتاه‌ترین راه رسیدن به لیگ قهرمانان آسیا است، چون تیم اول یا قهرمان این بازی‌ها راهی اون بازی‌ها میشه و به همین دلیل برای بیشتر تیم‌ها خیلی مهمه. نیمه اول بازی سایپا و استقلال به دلیل احتیاط هر دو تیم چنگی به دل نمی‌زد، بیشتر تدافعی بود تا دقیقه 40 که یکی از یارای سایپا اخراج شد از بازی. نیمه دوم استقلالی‌ها طوفانی آغاز کردند، در همون دو دقیقه اول نیمه دوم به گل رسیدن توسط آرش برهانی. سایپا ده نفره شد، شیرازی دفاعی و تاکتیک تیمیش به هم خورد و اون گل استقلال هم که زد یخ بازی آب شد و هم سرعت بازی بیشتر شد و هم حرکات تاکتیکی و ترکیبی چند نفره، مخصوصا همونجور که گفتم آبی‌ها بهتر بازی کردند. ورود مشتبه جباری هافبک بازی ساز استقلال هم در نیمه دوم که بعد از مدت‌ها به علت مصونیت دور بود از میادین، مزید بر علت شد که آبی‌ها خیلی بهتر از بازی‌های گذشته‌شون بازی کنند. آبی‌ها سه تا گل هم توسط فرزاد حاتمی، دوباره آرش برهانی و کاماچو بازیکن خارجیشون به ثمر رسوندن و یه برد پرگل 4-0 رو در مقابل سایپا کسب کردن.
آقای غریب، از بازی‌های دیگه امروز هم برامون بگید، چون می‌دونم که چند تا تیم دیگه هم در همین چارچوب بازی داشتن، از اون بازی‌ها و نتایجشون.
بله، از بازی‌های مهم دیگه امروز، دیروز البته یه بازی دیروز انجام شد، بازی مهم، سپاهان 2-1 فولاد خوزستان رو برده بود، به 1/8 صعود کرده بود. امروز شهرداری یاسوج یقه تیم لیگ برتری مثل کرمان رو گرفت و 4-1 این تیم رو برد. زوباهن با یک گل حفاری اهواز رو شکست داد. گهر درود توی بازی بزن بزن فوتبالی 3-2 استقلال اهواز رو مغلوب کرد. راه آهن و سبای قم و تراکتور و مثل رفسنجان و فجر شیراز هم با انصراف حریفان خودشون به 1/8 صعود کردن. روز چهارشنبه هم 29 آذر هم پرسپولیس در آزادی میزبان ملوان انزلی، یکی از بهترین بازی‌های جام حذفی خواهد بود به نظر من، و شهرداری تبریز هم میزبان نفت تهرانه.
آقای غریب، حالا که صحبت از یقه گرفتن شد، بپردازیم به این بازی‌های غرب آسیا که قرار فردا تیم ملی فوتبال ایران هم بازی کنه. قرار یقه کدوم تیمو بگیره؟
بله، تیم ملی جوان شده ایران در دو بازی اولش در مسابقات غرب آسیا با دو تساوی که مقابل عربستان و بحرین گرفت رضایت هواداران رو جلب نکرد. دو تا تساوی بدون گل، یعنی دو تا 90 دقیقه 180 دقیقه بازی کردن، این بچهای ایرانی گل نزدند، بازیای قابل قبولی اداره نکردند. فردا با یمن بازی دارن، صعودشون به اما و اگر کشیده شده. در جدول گروه دوم با بحرین، عربستان و یمن هم گروهند. فعلا بحرینیا و عربستانیا 4 امتیازی ان، اول و دوم جدولن. ایران 2 امتیازی سوم جدول، یمن امتیازی نداره. ایران برای صعود حتما باید بیشتر از 2 گل به یمن بزنه و بازیای امروز هم باید یه دونهشون مساوی باشه که شانس صعود داشته باشه. به هر حال خوب بازی نکردن. البته آقای کارلوس کیروش یه تیم جوونی رو با خودش به کویت برده و قرار اعلام کرده که بعضی از این بازیکن‌ها جانشین بازیکن‌های اصلی تیم ملی اصلی ایران خواهند شد که در ادامه مسابقات مقدماتی جام جهانی حتما آقای کارلوس کیروش گفته که اگر بازیکنی بدرخشه تو این بازی‌ها حتما انتخابش می‌کنه برای اون بازی‌های جام جهانی.
پس یه قول و قرارایی هم داده. آقای غریب، توی 30 ثانیه آخر فقط از برنامه آینده این دور اول جام حذفی بازی‌های باشگاهی فوتبال ایران بگید.
بله، مرحله 1/16 نهایی همونطور که عرض کردم روز چهارشنبه با بازی شهرداری تبریز و نفت تهران، پرسپولیس و ملوان تموم میشه. بازی‌های 1/8 اگر اشتباه نکنم تاریخش روز 30 آذر مقرر شده که من فکر میکنم با این فشردگی که بازی‌ها داره این بازی‌های حذفی هم بد موقع هست، تعطیلات زمستونی، اما ناچارن اعلام شده و باید به تیم‌ها به میدون برن.
با تشکر از همکارم فریبرز غریب.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب رسیدیم به ساعت 19:30 به وقت ایران، این یعنی وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. این بخش رو هم آخرین اخبار و تازه ترین اخبار ایران و جهان رو دنبال خواهیم کرد و بعد از اون هم خواهیم پرداخت به مجله جامعه که این بار همکارم آزاده اسدی درست کرده در غیاب فهیمه خضر حیدری که هنوز کمی مریضه. اما پیش از اون بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در آستانه آغاز همه پرسی قانون اساسی جدید مصر، گروه‌های موافق و مخالف پیشنویس این قانون بار دیگر تجمع کردند. اولین مرحله همه پرسی در 10 استان مصر از جمله قاهره و اسکندریه فردا شنبه برگزار می شود و سایر نقاط نیز یک هفته بعد از آن به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. در آستانه این همه پرسی 10,000 نفر از ماموران نظامی و انتظامی در سراسر مصر به حال آماده باش در آمدند. یک روز پس از انتشار گفته‌های معاون وزیر خارجه روسیه در مورد از دست رفتن کنترل بشار اسد بر کشورش، مقام‌های روسیه این گفته‌ها را تکذیب کردند. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه گفته بود که بشار اسد در حال از دست دادن کنترل بر سوریه است و بعید نیست که شورشیان پیروز شوند. وزارت خارجه روسیه میگوید که موضع این کشور تغییر نکرده است. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا فرمان ارسال موشک‌های پاتریوت به ترکیه را امضا کرد. به گفته جورج دیتل مسئول روابط عمومی پنتاگون، آقای پانتا روز جمعه فرمانی را امضا کرد که بر پایه آن 2 سکوی پرتاب موشک‌های پاتریوت و 400 نیروی نظامی آمریکایی به ترکیه اعزام خواهند شد. به گفته این مقام پنتاگون، لئون پانتا به زودی به ترکیه سفر می‌کند. ناتو در نشست اخیرش با درخواست ترکیه برای استقرار این موشک‌ها در مرزش با سوریه موافقت کرد. هرمان ناکارس معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از ترک تهران گفت که انتظار می‌رود گفتگوهای ماه آینده با ایران به تعامل بیانجامد. معاون آژانس روز جمعه در وین به خبرنگاران گفت انتظار دارند چارچوب کاری آنها نهایی و بلافاصله به اجرا گذاشته شود. آقای ناکارس همچنین مذاکرات روز پنجشنبه در تهران را خوب و همراه با پیشرفت خواند و افزود که دور بعدی گفتگوها 16 ژانویه 27 دی ماه برگزار خواهد شد. آمریکا شمار دیگری از افراد و شرکت‌های ایرانی را به اتهام ارتباط با فعالیت‌های حساس اتمی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در فهرست جدید تحریم‌ها که وزارت دارایی آمریکا شامگاه پنجشنبه آن را منتشر کرد، 5 فرد و 7 شرکت ایرانی به این فهرست اضافه شدند. افراد جدید شامل فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و 4 نفر دیگر به نام‌های جابر صفدری، مرتضی احمدی بهزاد، امیرحسین رحیمیار و محمد رضا رضوانیان زاده هستند. شرکت‌های جدید نیز شامل پویان کنترل، ایران پویا، صنایع دریایی آریانیکان، فراتک، گروه صنعتی ندا، طرح و پالایش و تولید ابزار برشی ایران می‌شوند. دادگاهی در مسکو روز جمعه یک مأمور سابق پلیس را به دلیل ارتباط با ماجرای قتل روزنامه‌نگار سرشناس این کشور به 11 سال زندان محکوم کرد. آنا پولیتکوفسکا یا روزنامه‌نگار منتقد پوتین که در مورد خشونت‌های نظامیان در چچن تحقیق می‌کرد، 7 سال پیش در مقابل منزلش به ضرب گلوله کشته شد. دادگاهی مأمور سابق پلیس را در ردیابی این روزنامه‌نگار و فراهم کردن زمینه برای اقدام قاتلان مقصر شناخت. محاکمه این مأمور پلیس مستقل از 5 متهم دیگر برگزار می شود.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست، این شما مجله جامعه و آزاده اسدی.
جامعه.
سلام بر شما که باز هم با مجله هفتگی جامعه رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم و در نبود فهیمه خضر حیدری همراه با شما به برجسته ترین جریانات اجتماعی هفته‌ای که گذشت می‌پردازیم. امروز به شکل ویژه به موضوع سوانح آتش سوزی در مدارس ایران و افزایش این موارد در طول سالهای گذشته می‌پردازیم و مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. نوشین سید حسینی.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید پلیس هایی که اضافه وزن دارند در صورتی که وزن خود را کاهش ندهند ترفیع نخواهند گرفت و شاغلان معتاد ناجا نیز اخراج خواهند شد. رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان با مقایسه شرایط خشک شدن رودخانه زاینده رود با دریاچه ارومیه گفت مردم ارومیه و نمایندگان مجلس استان آذربایجان غربی با اعتراض در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه باعث شکل گیری اقدامات مؤثری در این زمینه شدند، ولی با وجود خشک شدن تالاب گاوخونی و حوزه آبریز زاینده رود هیچ صدایی از سوی استان اصفهان برنخواسته است. مدیر برج آزادی در تهران اعلام کرد 8 سال است که آب به این برج نفوذ می کند و تاکید کرد اگر راه حلی پیدا نشود و ترمیم و بازسازی این برج به خوبی انجام نشود اتفاقات ناگواری می افتد.
روز چهارشنبه 15 آذر ماه یک حادثه دیگر در شمال غربی ایران باز هم نام یک مدرسه را بر سر زبان ها انداخت. آتش گرفتن یک بخاری نفتی در مدرسه انقلاب اسلامی در شیناباد شهر پیرانشهر در استان آذربایجان غربی ایران. آتش سوزی در مدارس ایران پیش از این بارها اتفاق افتاده و فرسودگی و ایمن نبودن تجهیزات مورد استفاده برای گرم کردن این مدرسه ها عامل اصلی این آتش سوزی ها گزارش شده است. در روایت های مربوط به شکل گیری آتش سوزی در شیناباد پیرانشهر مدام از دستگیری خراب در کلاس گفته می شود، پنجره های حصاردار، بخاری که درست کار نمی کرد و کپسول آتش نشانی که یا معلم کار کردن با آن را بلد نبوده یا مشکل داشته. پدر یکی از این دختران در باره این سانحه می گوید
دخترم که وارد کلاس میشن بخاری روشنه، این آقایی که نفت ریخته تو این بخاری متوجه نشده که این بخاری پر از نفت روشنش میکنه میره بیرون، در این کلاس دستگیره نداشته که باید دست بگیرم در رو باز کنین یعنی ببندن در رو بشون خوف میشه، خدا میدونه چجوری بوده باز نشده، این آقایی داد میکشن که بخاری آتیش میگیره داد میکشن کسی فریاشن نمیرسه، این بخاری اینقدر داغ میکنه دود از پنجره که میره بیرون که اصلا کلاس هستم که کلاس دیر میرسن متوجه میشن که کلاس آتیش میاد بیرون، داد میکشن هاوار میکنن و دنیا از فریادشون
وزیر آموزش و پرورش در شرح گزارشی از حادثه آتش سوزی پیرانشهر گفته است این مدرسه 178 دانش آموز دارد که 36 نفر آنان در کلاس چهارم که این حادثه در آن اتفاق افتاده حضور داشتند، در حالی که به گفته او میانگین دانش آموزان هر کلاس در شهر تهران 31 نفر و میانگین دانش آموز به کلاس در کل کشور 21 نفر است. یکی از اهالی پیرانشهر اما درباره کمبود شرایط مناسب تحصیل در این مناطق بعد از این سانحه به رادیو فردا میگوید
اون مدرسه که دختر خود من میره شوفاز، این مدرسه باست قدیم بوده 3-4 کلاسه، ولی چون مدرسه کمه اکثر کلاس ها پرن، 40 دانش آموز داره، 35 دانش آموز داره.
حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در مجلس حاضر شد تا در مورد این سانحه و برخی مسائل دیگر به نمایندگان پاسخ دهد. او ابتدا معلم مدرسه را به عنوان مقصر معرفی کرد و سپس به گزارش آتش نشانی اشاره کرد و گفت عامل آتش سوزی بخاری نفتی شرکت ارج گزارش شده است. هرچند که بلافاصله شرکت ارج در بیانیه‌ای که روی سایت اینترنتی خودش منتشر کرد نسبت به این سخنان واکنش نشان داد و گفت نوع بخاری هیچ ربطی به آتش سوزی ندارد و رعایت نکردن نکات ایمنی باعث شکل گرفتن این موضوع شده است. اما این بی توجهی به نکات ایمنی در شرایط خاص از کجا می آید؟ حسین غازیان جامعه شناس در آمریکا در مورد واکنش ناگهانی معلم این کلاس برای خارج کردن بخاری آتش گرفته از کلاس میگوید
اولین اقدام برای شما خارج کردن دانش آموز است، نه هیچ چیز دیگه. اینقدر برای جان آدمیزاد اهمیت قائل نمیشیم. وقتی بچه‌ها می‌خواستن از اون طرف خارج شن، پنجره با نرده‌ها پوشونده شده بوده و نمی‌تونستن خارج بشن. تجهیزات قراضه داخل اون کلاس اهمیت داره که از بیم دزدی ممکنه اونجا رو نرده بکشن و هیچ وقت فکر نکنن که روز اگر لازم شد بچه‌ها خارج بشن، اون نرده چه بلایی سرشون میاره.
آتش سوزی در مدرسه در شیناباد اولین و شاید آخرین مورد این سانحه در مدرسه های ایران نیست. سابقه این سانحه در طول 15 سال گذشته باعث مرگ و سوختگی ده ها دانش آموز در سراسر ایران شده است. بهمن ماه سال 76 بخاری کلاس دوم در مدرسه ای در شهرستان شفت در استان گیلان آتش گرفت. آبان سال 83 آتش مدرسه ای را در روستای سفیلان در استان چهارمحال بختیاری در بر گرفت. باز هم یک بخاری نفتی تنها منبع گرم کننده ی کلاس بود که نشت کرد. آذر ماه سال 85 مدرسه شهید رحیمی درودزن با سرنگونی یک بخاری علایالدین در کلاس دوم و مصدومیت شدید دانش آموزان به خبرها راه پیدا کرد. اخبار مربوط به این مدرسه آنقدر همه‌گیر شد که در رسانه‌های داخلی و خارجی مدام درباره کودکان با صورت‌ها و دست‌های سوخته این مدرسه گزارش‌هایی منتشر می‌شد و کمک‌های مردمی برای جراحی پلاستیک این دانش آموزان شکل گرفت. آنقدر که دانش آموزان درودزن در ترانه یکی از خواننده‌های مطرح موسیقی رپ به نام یاس هم جا گرفتند.
که نشستم با سچه راه و افسوس کاشکی یه بخاری جای چراغ نفسوس داشت، چراغ افتاد توی کلاس و گر گرفت، آتشی که پوست بچه ها رو مثل گر گرفت. یه طفل معصوم با داد فریاد گفت زود با دو این سمت در، ولی درم گفت.
اما این سوانح ادامه پیدا کرد. 4 سال بعد یعنی در آبان 89 یک آتش سوزی دیگر خبرساز شد. این بار در خوابگاه شبانه روزی دانش آموزی در سیستان و بلوچستان که علاوه بر مصدومیت چند نفر یک دانش آموز هم جان خود را از دست داد. آبان ماه سال گذشته آتش سوزی در دبیرستان شبانه روزی وابسته به دانشگاه چابهار 4 دانش آموز را کشت و چندین نفر دچار سوختگی شدید شدند. اینها تنها مواردی هستند که در رسانه ها مطرح شدند، اما بحث ها درباره علت این همه آتش سوزی در مدرسه های کشور متفاوت است. با این حال به نظر می رسد آنچه بیشتر به عنوان دلیل از سوی آموزش و پرورش و مسئولان مدرسه مطرح می شود استفاده از بخاری نفتی و سیستم های گرمایشی غیر استاندارد است. گفته می شود آتش سوزی در مدرسه دخترانه انقلاب اسلامی پیرانشهر یکی از بزرگترین حوادث آتش سوزی در مدارس کشور است که یک دانش آموز در اثر سوختگی در این سانحه هفته گذشته جان باخت و حال چند نفر هم وخیم گزارش شده است. در حالی که گفته می شود این خبر شرایط تنها یکی از ده ها حادثه است که عمومی می شود، چرا همچنان بعید نیست که این سوانح در گوشه و کنار ایران شکل بگیرد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل آموزشی در پاریس.
تکرار این حوادث در همه سالهای گذشته نشون میده که مسئولین ما متوجه اهمیت مسئله ایمنی دانش آموزا و اهمیت اینی که جان این بچه ها مسئولش دولت و وزارت آموزش و پرورش هست نیستن و با بیتوجهی مدارس ما رو تبدیل به محلهایی میکنن که بچه ها به جای زندگی شاد و یاد گرفتن بعضی موقع به کام مرگ گیرن.
تا امروز وزیران زیادی به ساختمان سپهبد قرنی قدم گذاشتن تا پشت میز وزارت آموزش و پرورش بنشینند. حمیدرضا حاجی بابایی اما یک شنبه پیش از پشت این میز به مجلس فراخوانده شد. واکنش او به این سانحه و اینکه آیا وزیر باید استعفا بدهد یا نه هم یکی از بحث‌هایی است که از آن روز شکل گرفته است. وزیر اما حاضر به استعفا نشده است. او یک روز بعد از حضور در مجلس و عذرخواهی بابت آتش سوزی در مدرسه شیناباد پیرانشهر درباره موضوع استعفا که تعدادی از نماینده‌های مجلس از او خواسته بودند گفت هر وقت که بررسی کنم و ببینم نیاز هست این کار را می کنم. اما آموزش و پرورش به تنهایی چقدر در این سوانه که فقط تعدادی از آنها رسانه‌ای می شود مقصر یا سهیم است؟ حسین قاضیان، پژوهشگر مسائل اجتماعی، معتقد است یکی از مسئولان اصلی این نوع جریانات این وزارتخانه است.
آموزش پرورش باید دستورالعمل‌های خیلی روشن برای افرادی داشته باشه که در این کار درگیرن، مثل معلم، مدیر، ناظم، هر کس دیگه، که اولین اقدام در این موارد چیه و آموزش کلی در مورد ایمنی. حتی در همین پیام آخر وزیر هیچ اشاره‌ای به این نیست که تضمینی بده که ما کارهایی خواهیم کرد که در آینده چنین اتفاقی نیفته.
مقصر هر کسی که هست در چنین شرایطی چه باید کرد؟ استانداردهای مرسوم برای فرار از آتش‌سوزی در محیط سربسته‌ای مثل کلاس درس چیست؟ مریم بهنام، پزشک عمومی در لندن، میگوید یکی از دلایل اصلی از دست رفتن تعدادی از دانش آموزان دچار سانحه شده بی‌توجهی به سوختگی داخلی یا مجاری تنفسی آنهاست.
سوختگی خودش چند نوعه. سوختگی حرارتی میگن که روی پوست بچه دیده میشه، سوختگی مجاری تنفسی دیگه، این بعد اتفاق خیلی جدی گرفته بشه. حالا اگه پتو در دسترس نبود از کاپشن یا کت یا هر چیزی میشه استفاده کرد که بچه سریع توش پیچید. اگه دارن آتیش میگن خب بعد نباید بدون رو زمین بخوابن یا قرص بزنن که خاک خودشون رو خاموش کنه، بعد بچه رو به سمت چپش بخوابونن، یا اینکه اگه تاوت بخوام یه جوری بعد دهن باز نگه دارن که فقط هوا بتونه بره و بیاد، چون خیلی وقت داخل مجرای تنفسی میسوزه و خب با اکسیژن وارد میشه و این خودش منجر به مرگ میشه. به هیچ عنوان نباید اقدام بشه به درآوردن لباس بچه.
داستان مدرسه انقلاب اسلامی در پیرانشهر به تازگی در جدول سابقه آتش سوزی در مدرسه های ایران قرار گرفته است، ته جدول در تاریخ آذر ماه 91. اما شاید هم وزیر و هم دانش آموزان بسیاری از مناطق و شهرها در ایران می دانند که این سانحه تنها یکی از تازه ترین سانحه های آتش سوزی مدرسه در ایران محسوب می شود. مجله جامعه این هفته رادیو فردا را هم به پایان می رسونیم. تا هفته آینده و مجله جامعه آینده رادیو فردا.